که حالا ما سعی کردیم عیناً منعکس بکنیم با توجه به اینکه در هر صورت یکی از مشکلات دانشجوهای ما توی این مقطع و رسالت برنامه ما هم این هست که مشکلات رو مطرح بکنیم.
قطعاً همینطوره، قطعاً همینطوره. ما حتما احمد جان همین الان اتفاقا من خواهشم این که از دوستان اگه امکان داره اون گزارش دوم که حالا شما بهش اشاره کردی رو اگر دوستان آماده بکنن بشنویم بلافاصله. اما واقعیت امر اینه که یکی از موضوعات که اتفاقا مهمان ویژه برنامه ما آقای دکتر شیرانی هم بهش اشاره کردن همین نکته بود که با توجه به کمیت موجود دانشجویان دکترا اساساً باید فکر بکنیم حالا به مجموعه ای از حالا عوارضی که این کمیت میتواند به بار آورد، از جمله کیفیت آموزشی به معنای عامش، به معنای خاصش، حالا برسیم بعداً به پایان نامه ها. خود اساساً کیفیت آموزشی که در مسیر یادگیری یک دانشجو در مقطع دکترا داشته خودش موضوع اولیه خواهد بود. خیلی ممنونم احمد جان از اینکه پاسخگوی ما بودی حتی این ساعت شب. ان شاءالله که باز هم در خدمتت باشیم در شب‌های دیگه و گزارش دوم شما رو اشاره می‌کنن دوستان آماده است که خواهیم شنید. خیلی ممنونم، شب بخیر، خدا نگهدار.
اینو عرض می‌کنم اینجا اگر فرصت باشه من از فرصت استفاده بکنم، این نکته رو عرض بکنم، نمیدونم فرصت دارم.
بله بله در خدمتم.
در هر صورت ببینید ما مجموعه دانشگاهی رو داریم می‌بینیم. خود من به عنوان کسی که حالا به تازگی تونستم حالا تو کاشان سرشت تونستم دفاع بکنم و حالا بحث مشکلاتی که ما داریم می‌بینیم در اصل یه سری مسائلی هست که مبتلا به هست، ولی یه نکته‌ای که برای من خیلی جالب بود این بود که هر دو بزرگواری که من باشون صحبت کردم کسانی بودن که دغدغه من بودن. ببینید ما داریم کسانی رو که فقط به صرف گرفتن مدرک وارد فضای دانشگاهی میشن و میخوان مدرک بگیرن، ولی این دو بزرگواری که من باشون صحبت میکردم هر دو از جوانانی بودن که واقعا دیدم با دغدغه دارن صحبت میکنن، یعنی با علاقه رشته خودشون رو انتخاب کرده بودن و برای این رشته هم میگفتن ما تقریه زیادی کشیدیم و به دنبال این هستیم. حالا اون نفری که صحبتش پخش شد از همون ورود حتی میدونسته که چه چیز رو میخواد و بحث اون تز دکتراش رو انتخاب کرده بوده و شروع کرده به روش کار کردن. و نفر دوم هم حالا صحبتش رو بشنوید غالبا مشخص هست که با یک فضای خاصی، خصوصا اینکه یک دانشجو بود که از شهرستان از حالا که استان کشور می اومد برای تحصیل رشته دکترا تهران و در مقطع دکترا تهران و میرفت و خب این نکاتیه که فکر می‌کنم که مناسبه که
حتما میشنویم احمد جان. و ما هم بابت همین الان دقیقاً داریم صحبت می‌کنیم که قطعاً اون سنین به ویژه سنین طلایی زندگی آدمیان میتونه باشه برای رشد و بالندگی. با همین نگاه کمالگرا، با همین نگاه متعالی، قطعاً عده زیادی از دانشجویان وارد تحصیلات تکمیلی میشن. ولی خب این مسئله با توجه به کمیتی که الان آقای دکتر بهش اشاره کردن حتما و ناخواسته در دراز مدت زیر سوال خواهد رفت که آیا همه و خیلی عظیم حاضرین در مقطع تحصیلات تکمیلی با همین نگاه وارد میشن یا نه. گزارش دوم شما رو احمد جان میشنویم. شبت بخیر، خدا نگهدار.
شب شما.
سلام.
سلام.
دانشجوی همین دانشگاه.
بله، دانشجوی همین دانشگاه هستم.
تو چه مقطعی؟ تو چه رشته‌ای؟
مقطع تحصیلی دکترا و رشته معماری کامپیوتر.
میتونم پرسم در چه مرحله‌ای هستی؟
در مرحله نگارش رساله.
برای رساله دکترا با مشکلی روبرو شدید یا نه؟ یا فکر می‌کنید که دانشجوی مقطع دکترا با چه مشکلاتی روبرو هستن؟
مشکلاتی که توی مرحله نگارش رساله هست یکی بحث دسترسی به منابع. حالا منظورم از منابع هم یک سری از مقالاتیه که ما دسترسی بهش نداریم و غیر از اون یک سری از اساتیدی هم که توی دنیا توی رشته ما کار میکنند رو متاسفانه ما خیلی نمیتونیم باشون ارتباط برقرار کنیم. مشکل بزرگتر بحث انتخاب استاد راهنماست که اخیراً دانشگاه آزاد یک سری محدودیت هایی برای اون قائل شده. خب ببینید، یک دانشجوی دکترا که به عنوان بالاترین مقطع تحصیلی در حال مطالعه و تحصیل هست حق داره که با توجه به موضوعی که به اون علاقه داره یا توی اون تخصص داره استاد متناسب با همون رو انتخاب کنه و مسلماً امکان داره که اون استاد توی اون دانشکده ای که تحصیل میکنه وجود نداشته باشه و دانشگاه آزاد مصره که حتما استاد راهنما از هیئت علمیه همون دانشکده‌ای که دانشجو در حال تحصیل انتخاب بشه. حتی با انتخاب استاد راهنما از دانشکده‌های دیگه توی همین دانشگاه هم ممانعت می‌کنند و روی این نظر خیلی اعمال سلیقه شخصی می‌کنند و حتی مواردی بوده که به اجبار موضوع رساله دانشجو رو تغییر دادن که بتونن یکی از اعضای هیئت علمیه داخلی دانشکده به عنوان استاد راهنما موضوع رو بردارند. خب مسلماً این خیلی یک عیب و نقص بزرگیه، چون که کسی که قراره به عنوان دکترا رساله‌ای بنویسه باید بتونه از برترین های اون رشته استفاده کنه. شاید حتی اون استاد راهنما از یک کشور دیگه باشه، از یک دانشگاه دیگه باشه، اما متاسفانه این محدودیت رو قائل شدن. خب ببینید، مثلا رشته‌ای مثل رشته معماری کامپیوتر، این یک رشته بینابینیه، یه بحثی از اون کامپیوتره و یه بحثی از اون الکترونیکه. الان من خودم این موزل رو دارم که توی موضوعی که انتخاب کردم نیاز به استاد را هم رشته الکترونیک دارم و دانشگاه من اجازه این رو نمیده، چون من دانشجوی دانشکده کامپیوتر هستم. فکر میکنم مشکل اصلیش بحث مالی باشه و احتمالاً میخوان از محدوده خودشون خارج نشن. متاسفم.
پیشنهادتون چیه؟
از مسئولین دانشگاهی میخوام یک راه کاری قرار بدن که در صورتی که دانشجو با همچین مواردی برخورد کرد بتونه تماس بگیره، شکایتی داره ثبت کنه یا پیگیری کنه و خواهشن به اون رسیدگی بشه. ازشون میخوام که یک مقدار توی این روند مخصوصا برای دانشجوهای مقطع دکترا تجدید نظر کنن، چون که ما اگر قرار باشه آینده این کشور رو به دست بگیریم، مطمئنا باید بهترین تخصص ها رو برای کشورمون داشته باشیم و دیدمون رو از بحث اینقدر داخلی نگری خارج کنیم. یه مقدار دید باید وسیع تر و بازتر بشه و عمومی تر بشه این دیدمون، تا اینکه اینقدر محدودش کنیم که حتی انتخاب استاد راهنما رو هم به صورت قومی قبیله ایش کنیم.
ممنون شد.
متشکرم. خدا حافظ.
من دو سه تا نکته خیلی سریع بگم. اول اینکه احمد رضا نگفت مال کدوم استان، که به هر حال مخاطب ما به حمدالله لهجهشون به اندازه کافی گویا بود که از کدوم استان تشریف دارن میارن تهران، که از این بابت خیلی خوشحالیم. دوم اینکه به هر حال ایشون خیلی نگران نباشن، تو سطوح خیلی خیلی جدی ترش ما واقعیت اینه که به هر حال محدود به یک سلسله انتخاب ها هستیم و اختیار نداریم که هر چیزی رو انتخاب کنیم. از اون مهمتر، خیلی خیلی مهمتر، اینکه وقتی راجع به پایان نامه دکترا حرف میزنیم، آقا این حق مسلمه، به درگاه الهی کی روابیست، گل از ما دیگری گیره گلابش. آقا من استاد دانشگاهم دوست دارم فقط پایان نامه که خودم دوست دارم دانشون کار کنه و اصلا از این به بعدم قراره که اصلا خیلی محکمتر وایستیم پای این که بگیم بهتر همون که همین چیزی که ما میگیم و اصلا کار کنیم، نه تنها به حال تو دانشگاهی خودمون باشه غریبه نیا توش، بلکه موضوعش هم خودمون بگیم. به حال اسم ما هم به عنوان اسم اول میره پای پایان نامه، 4 تا مقاله هم ازش اینور اونور چاپ میشه و امتیازات مربوطه رو هم میتونیم بگیریم. یه ذره رفتن توی جلد به هر حال استادی قرار گرفتم. من خیلی عذرخواهی میکنم اون دانشگاه‌های دانشکده‌ای که خدای نکرده من میرم تدریس میکنم، اون بنده های خدایی که با من درس داشتن معمولا میدونن که روال من درست نقطه مقابل اینه، یعنی کاملا آزادن که به هر حال بر روال و رویه خودشون عمل بکنن دانشجویان و اصلا قرار بر اینه تو تحصیلات تکمیلی این اتفاق بیفته. آی دکتر، شنیدیم یه سری از موضوعاتی رو که بعضن تو لیست 10-12 تایی که من نوشته بودم که نمیدونم چقدر فرصت بشه فقط بهش اشاره بکنیم، با چیزایی که شما گفتین آی دکتر ما رفتیم یه جای دیگه، اصلا یعنی رفتیم توی فضای دیگه. مجموعه‌ای از این معضلات توی حوزه پایان‌نامه‌های دکترا وجود داره از به هر حال درگیری های حتی بین استاد راهنما مشاور تا مثلا فرض بفهمید نامتعامل بودن در واقع این بدنه، به ویژه بدنه همینجوری که گفتن دانشگاه هایی که رشته های به هر حال مطلق دارن و رشته های بین رشته ای، حالا ایشون مثالی که زدن معماری کامپیوتر بود، تازه خیلی کمتره به هر حال بین رشته ایشون، من یه مثال خدمتتون زدم اون لحظه که شنونده ها نمیشنیدن، گفتم مثلا رشته هایی مثل تعامل انسان و کامپیوتر یا مثلا رشته هایی که به هر حال بدنش یه بره ماجراش میره تو حوزه علوم انسانی و یه بره ماجراش میره تو حوزه فنی، اینها دیگه حتما دوچار این تعارض میشن که اگر خدای نکرده در اون دانشگاه و اون دانشکده مربوطه حالا در اون دانشگاه نباشه، دوچار چالش جدی میشن با این مجموعه از قوانین. این بین البته دو تا پیامک رو هم که دوستان زدن فقط در حد اشاره عرض میکنم و بعد برمیگردیم به سراغش، اونم این که نوشتن باید قانونی باشد که همه دستگاه‌ها مکلف شون نیازهای خودشون رو اعلام بکنن. من متاسفانه اینجا جلوی چشمم پیامک‌های شما عزیزان ندارم، در نتیجه ببخشید شماره‌ها رو نمی‌خونم، دوستان به من تقلب می‌رسونن. و دیگری هم یکی دیگر از دوستان هم گفتن که طبعا باید پایان‌نامه‌ها متناسب با نیاز واقعی بازار کار باشد و نیازهای دستگاهی و سازمانی و نهادی و مردمی رو پاسخگو باشه. در خدمت ما دکتر، از اون روند کمیت برسیم به سایر موضوعاتی که حالا این حوزه درگیرش هست.
بله. ببینید، به هر حال در مقطع تحصیلات تکمیلی و به ویژه مقطع دکترا، تجربه دنیا برای اینکه دانشجو فعالیت علمی انجام بده بر در واقع گرانت یا پژوهان استواره، به این مفهوم که تقریبا در دنیای پیشرفته و در دانشگاه پیشرفته دنیا بدون اینکه از قبل موقعیتی تعریف شده باشه یا پوزیشنی وجود نداشته باشه، اگر پوزیشنی وجود نداشته باشه یا موقعیت نمیشه، اصلا دانشجوی گرفته نمیشه. خب پس وقتی پوزیشن وجود داره، مفهومش نه که یه کاری از قبل وجود داره، یه کاری تعریف شده، اون کار معلومه چی هست، چارچوبش معلومه، نه اینکه موضوع به صورت خیلی جزئی معلوم باشه، و اون وقت افرادی میان در این پوزیشن قرار میگیرن، در این موقعیت قرار میگیرن، اون کار علمی رو انجام میدن، یک هم افزایی هم ایجاد میکنن. اون وقت به جای اینکه یک نفر متخصصی که هزینه های بیشتری رو هم باید تحمیل کنه به اون سازمان یا به اون بخش صنعت برای اینکه چنین تحقیقاتی انجام بشه، این در قالب اون فعالیت دانشگاهی صورت میگیره. بنابراین بسیاری از دانشجویی که خارج از کشور میرن در دانشگاهی معتبر تحصیل میکنن، متوجه میشن که اساسا گرانت دریافت میکنن، پول میگیرن، حقوق میگیرن. همین وضعیت یکی از راهکارهاییه که در داخل کشور الان بهش توجه شده. البته یه پژوهانه خیلی کمی پرداخت میشد به دانشجویان دکترا در بعضی از مواقع که بسیار کمتر بود. اخیراً من از جناب آقای دکتر برومند، معاون پژوهش فناوری وزارت علوم و دبیرکل ستاد دبیرکل شورای عالی عطف، شنیدم که در واقع فعالیتی رو دارن سازمان میدن که در چارچوب اون پژوهانه به تعدادی از دانشجویان در واقع یا به عبارت بهتر فول گرانت، یعنی گرانت کامل بهشون بدن. ایشون استدلال میکردن که یه دانشجوی دکترا حداقل حدود 75 میلیون تومان لازم داره برای اینکه این دورش رو بگذرونه، هزینه که بهش پرداخت کنیم. یه دانشجو کارشناسی اشد 25 میلیون تومان که در یک دوره دو ساله و اون یک در یک دوره حداکثر دو ساله، اون در یک دوره حداکثر 5 ساله که در یک موضوع مورد نظر و در یک در واقع موضوعی که مورد تقاضاش وجود داره، یا در حقیقت تقاضا محور بودن اون موضوع، در اون موضوع قرار بگیرن، اون فعالیت علمی رو انجام بدن، به اضافه که دغدغه های مربوط به هزینه ها و اینها رو در واقع پوشش بده و بعدتون هم کار انجام بدن. اگر به این سمت حرکت کنه و چنین گرانت هایی به وجود بیاد و این کار اتفاق بیفته، اون وقت اینکه استاد راهنما وقت نذاره یا موضوع پژوهش متناسب نباشه یا هدایت شده باشه و آزادی عمل از دانشجو گرفته بشه یا اینکه منابع در اختیار دانشجو نباشه، بخش قابل توجهی از اینا کنار میره.
یه نگرانی وجود داره آقای دکتر که باز دو مرتبه داستان بشود یک پول نفتی و دانشگاهی که همین الانش هویت نفتی داره نفتی تر بشه و اتفاقا دغدغه دیگه چون برداشته شده کمتر به اون صورت مسئله برسه، مگر اینکه دانشگاه یا حالا مکانیزم مشابه دیگری به معنای عام‌تر بیاد یک هابی بشه این بین که اون مجموعه مسائل حوزه صنعت، حوزه تولید، حوزه خدمت حتی تبدیلش کنید، چون رشته های اتفاقا علوم انسانی قرار بوده در این حوزه بسیار فعال باشند، بتواند این مجموعه طیف وسیع اتفاقا از نیازها که واقعی هم هست، به شدت هم واقعی هست، رو تبدیلش بکنه به یک ادبیات قابل مسئله، قابل طرح در سطح به هر حال یک پژوهش دانشگاهی و احیانا واگذار بکنه. چون این ایده ای هم در بین در پیش هست، یا اینکه نه ما فقط باز نگران اینیم که دانشجو چون دغدغه مالی داره به دلیل دغدغه مالی پژوهش واقعی انجام نمیده، خب دغدغه مالیشو حل کنیم، پس دیگه حالا اصلا مهم نیستش که پژوهشش اصلا قرار است به کار بیاید یا خیر.
نه، معکوس اینه، یعنی به این معنی که در واقع از اون طرف چون یک موزلی وجود داره، یک در واقع تقاضایی برای
اون دسته از پایان نامه هایی که در حال یک درخواستی براش وجود داره،
چون برای همه که این امکان وجود نداره عملا این تعداد
بازم این
امکان... بله. از طرف دیگه حالا دوستمون اشاره کردن که جای یه قانونی وجود داشته باشه که چنین چیزهایی بیاد، یه قانونی وجود داره و یک سامانه هم وزارت علوم و در واقع شورای عالی عطف برای این تدارک دیده به نام سامانه ساطع.
بله.
که سامانه عرضه و تقاضای پژوهش و فناوریه، به این ترتیب که بر اساس قانون دستگاه اجرایی و بخش صنعت موظف هستن که نیازهای پژوهشی خودشون رو توی این در واقع سامانه اعلام بکنن، به اضافه این که گرانت هایی هم برای این کار در نظر گرفته شده، یا درصدی از بودجه ها در نظر گرفته شده، یا سامانه های دیگه که در واقع سامانه سمات که اون هم بناست که کارهای پژوهشی که انجام میشه در درون اون سامانه صورت بگیره و معلوم باشه که کارهای پژوهشی به چه ترتیب است. این در واقع سامانه ساطع الان داره تلاش میکنه که پژوهشگرها رو وصل کنه به اون بخش صنعت، و الان خب یه مقدار فعالیت هم داره انجام میده، چون یه مقدار بودجه های تعریف شده هم اونجا وجود داره که خود دستگاه های اجرایی یا بخش صنعت بایستی اون بودجه رو تعریف بکنن و در حقیقت اونجا بذارن. در
اصلا ردیف بودجه مشخصی های دکتر شما مستحضرین وجود دارد؟ در برحال تعاریف قوانین بودجهی کشور در هر سال اون بودجه 3% وجود داره و و و چرا این اتفاق عملیاتی نمیشه؟ کجای کار میلنگه؟ برای اولین بار ما دیدیم که خب بالاخره به همت آقای زنگنه یا مشاورین یا برحال عاملین در وزارت خونه، ما برای اولین بار مجموعه اعلام نیازهای وزارت نفت رو به عنوان صنعت انصافاً مادر و اصلی این کشور حداقل پذیرفتیم که بیایم عرضه بکنیم. نکته جذاب این بودش که من روز آخر این نمایشگاهی که اتفاقا یکی دو ماه قبل برگزار میشد، یه ماه بیشتر نیستش که گذشته،
بله
مرز بزرگشان، روز آخر و ساعات پایانی عملا نمایشگاه رفتم و با برخی از دوستان بعدم پیگیر شدم. واقعا تعدادی از موضوعاتی که اینها فکر میکردن که اصلا نمیشود فکر کرد که داخل کشور حل بشه، نکته جذاب این بود که پیشتر حل شده بود اما حتی عرضه و تقاضا به هم متصل نشده بودن. یعنی مثلا فلان قطعه ای که مورد نیاز وزارت نفت هست در یک برای یک صنعت دیگری تعبیه و تولید شده بوده مشابهش، ولی وزارت نفت هیچ وقت اعلام رسمی نیاز نکرده بوده که این بتواند در قالب حالا یک شرکت دانش بنیان یا هر چیز دیگری بتواند این محصول را بیاد و عرضه بکنه. این اتفاق کجای کار میلنگه؟ چرا آقای دکتر این دوتا به هم وصل نمیشن؟ خواب بینشون رو نداریم، تعریف وجودیشون رو نداریم، مدلی که اینا بتونن به هم وصل بشن تو دنیا متفاوته، چون دنیا تا اونجایی که من جستجو کردم هر دو مدل رو تجربه داره. یعنی هم مثلا کشوری مثل مالزی رو داریم که میرود مثلا در حیطه ICT میرود MSC رو تأسیس میکنه، دولت در واقع یک خوابی رو تأسیس میکنه که این اتصال رو دست به دست رو انجام بده، اینا رو دستشون رو تو هم بذاره، یا مدلای دیگری رو داریم مثلا امریکا یا حالا برخی از کشورهای اروپایی که این گونه نیست، دانشگاه رو در واقع رهسپار حوزه کارآفرینی میکنه عملا و واردش میکنه تو فضای کسب و کار که خودش بره مشتریابی بکنه، بازاریابی بکنه، نیاز نه تنها نیاز سنجی بکنه بلکه گاهی اوقات نیاز سازی بکنه. یعنی صنعت خودش نمیدونه که اینجاش داره درد میگیره، میتواند توسط یک فناوری حل بشود و میتواند یک دانشگاهی بیاد با بهینه کردن یک الگوریتم یا یک مکانیزمی در اون سیستم شرایط رو بهینه بکنه. ما کجای کار میلنگیم؟ نه یک بام و دو هوایی مدلی برای این داریم اصلا؟
ببینید این یه اکوسیستم در واقع نیاز داره که در تمام این بخشایی که شما فرمودید اشکال وجود داره در این اکوسیستم. هنوز شکل نگرفته.
بله.
شاید همون بحث مسائلی که شما مربوطه به دلارهای نفتی و اینها اشاره کردی در یه مقطع زمانی و بالاخره هر موقع که اون فشار وارد میکنه و این دلارهای نفتی کم میشن،
بله،
از طرف دیگه فشار ما برای حل مشکلات و معضلات و اینها یه مقداری متوجه میشیم و بعد اینکه دوباره وقتی اون طرف یه مقداری شرایط تغییر میکنه، این وضعیت هست. اما این اکوسیستم به دلیل نیازهای در واقع فشرده‌ای که الان اتفاق افتاده، بخشای کوچیکیش داره با همدیگه رو پیدا میکنه. همین نمایشگاه که شما اشاره فرمودید برای اولین بار این نمایشگاه در واقع تعریف شد. خب دلیلش هم همین بود که این بازار به همدیگه ارتباط پیدا نمیکرد، یا همین سامانه‌هایی که الان تعریف شده برای اینکه این گره رو ایجاد کنه، این ارتباط رو ایجاد کنه. ولی مسئله اینه که بسیار کودک و بسیار بسیار کودک این مسئله،
بل،
هنوز تازه در اول راهه، علارغم این که صحبت‌های خیلی زیادی انجام شده تو این حوزه مثل همه حوزه‌های دیگه، ولی حوزه‌ای که فعالیت درش صورت بگیره و بخواد اتفاقی بیفته و بر اساس اون یک چارچوبی تعریف بشه، همین موضوع صنعت نفت که شما فرمودید مدت‌ها طول کشید تا این در واقع مجموعه هایی در درون دانشگاه ها شکل بگیره، مکانیزم های شکل بگیره، قرارداد های بیاد، اینها با همدیگه کار رو شروع بکنن و بعد بتونه تا یه حدی جلو بره و این اتفاق بیفته. بنابراین پس مسئله اینه که ما در تمام این بخش ها در واقع دچار مشکل هستیم و دچار چالش هستیم و برای حل هر کدوم از این چالش ها باید فکر کنیم و هنوز قادر نیست مجموعه نظام تدبیری رو برای این موضوع بیندیشد.
عجب. نکته جذاب و در این حال تأمل برانگیزی های دکتر که بهش اشاره میکنین، فکر این که بعد از چند دهه ما هنوز نتوانستیم نه تنها هر یک از حوزه های چندگانه ما رو برای حوزه علم و فناوری به سامان بکنیم، حالا از مدل این که بدانیم چه چیزی نیاز داریم تا اینکه بدانیم این نیاز خودمون رو چجوری باید پاسخ بدیم، بلکه نتوانستیم اجزای اون رو حتی به عنوان یک جورچین طوری بچینیم که دست کم اینها خودشون به داد خودشون برسن. ارزمینه گاهی اوقات جورچین رو طوری میچینیم که خود این مکانیزمه و اون زیستبومی که شما ازش یاد کردین میتواند رهیافت مناسب خودش رو پیدا بکنه، نقطه تعادل خودش رو پیدا بکنه. به طور مثال اگر صنعت ورود میکند به حوزه یک فناوری، باور این که آقا من مالکیت لزومی نداره داشته باشم رو میپذیره و به عنوان یک سفارش دهنده ورود میکنه، نه اینکه به محض اینکه یک شرکتی پیدا میکنه، چون اینم باز از موضوعات متنابع همین نمایشگاه اتفاقا به عنوان پیشنهاد دهنده برخی از شرکت های دانش بنیان بخشی از حوزه های صنعت، به محض اینکه یک شرکتی رو پیدا میکردن که پاسخگوی مثلا برخی از نیازهاشونه، پیشنهاد اولیه این بود انقدر از سهام تو بده اول. خب برای خودشون فکر میکردن چند میلیارد مثلا دارن سفارش کار میدن، خب چه کاری، خودمون میریم سهامدار میشیم و با این مکانیزم فقط همین سفارش های خودمون رو بریزیم تو این شرکت، کفایت میکنه که این جیب به اون جیب بکنیم و برگرده. خب این روش روشی نیست که روش به هر حال پویا به حساب بیاد. بقیه دنیا این مدلی تعامل نمی کنن با بدنه عرض می کنم علم و فناوریشون و اون طرف هم بدنه تقاضای صنعتیشون. از موضوع کمیت های دکتر و گرهی که ازش بهش اشاره کردین که من معتقدم بیشتر از اون که شاید نیاز به یک ثبت و ضبط قانونی داشته باشه که به حمد الله ما تا دلتون بخواد توی مملکت قوانین به جامانده و زمین گذارده داریم از جمله همین حوزه بگذریم، برسیم و معتقدم به شدت موضوع پارادایم ذهنی است، باور به اینه که واقعا میشود همچین کاری کرد و همچین اتفاقاتی رو در کشور سامان داد، از این که بگذریم برگردیم به سراغ موضوع حوزه دیگری که من نگران دقایق باقی مانده از حضور شما و شما حضورتون در ایران داک و موضوع پلیجریزم و همانندیاب و مشابهیابی که شما حضور دارین به عنوان مسئول این پروژه، چقدر آقای دکتر واقعا الان تونسته همانندیاب حاضر در ایران داک کمک بده به این که دست کم، البته خیلی قائل به این که با روش های پلیسی باید به قول معروف جلوی به هر حال فجایع رو گرفت نیستم، اما از اون طرف هم همیشه میگم اخلاق تنها نگهبان به هر حال این دروازه نباید باشد، بلکه باید بپذیریم که به کمک فناوری پلیس حضور داشته باشه به کمک فناوری تا بتواند اخلاق رو تضمین کنه، کمک بده کاربریشو بیشتر بکنه، در سر جای خودش هر کس رو بنشونه. چقدر آقای دکتر این پلیجریزم الان داره به کار میاد و کارآمد داره در اختیار دانشگاه ها و اساتیده؟
عرضم حضورتون که خب همینطور که اشاره فرمودید ایرانداک هم معتقد نیست که با شیوه های پلیسی و با این شیوه ها مسئله رو حل میکنه، بلکه تلاش برای اینه که اولا این فرهنگ استفاده از منابع علمی و نحوه درست استفاده کردن از منابع علمی توسعه پیدا بکنه، به اضافه اینکه هماننجو یا ابزارهایی که حالا کمک میکنن از بدرفتاری علمی جلوگیری بکنن، اینا یه ابزارهایی هستن که فناوری اطلاعات در اختیار همه قرار داده و طبیعیه که از این فناوری میشه برای فعالیت‌های متفاوت استفاده کرد. در حوزه فعالیت علمی هم همینه، یعنی در حوزه فعالیت علمی یک ابزاری وجود داره که این ابزار قادره وقتی شما یک مجموعی از پایان‌نامه رو در اختیارش قرار میدید، اینا با موجودی که وجود داره کنترل کنه، چک بکنه با موجود علمی و بگه که این بخش‌ها به هر حال دارای همپوشانی هستن یا دارای همانندی هستن و طبیعتاً کمک میکنه به اون یک ابزار که افراد تلاش بکنن که این در واقع میزان همانندی رو کاهش بدن، روش نگارش صحیح رو یاد میدن و توصیه میکنن که چگونه اینها رو پارافرایز کنن، درست بنویسن که دچار این مشکلات نشن. بنابراین این ابزار خب طبیعیه که یه شعاری هم وجود داره که اعتماد خوبه ولی کنترل از اعتماد بهتره.
بله.
بالاخره اعتماد کردن به بدنه علمی، به مجموعه دانشجویان، به مجموعه فعالیت خوبه، ولی این که هیچ کنترلی هم وجود نداشته باشه عملاً اینم امکان پذیر نیست. در
قطعاً همینطوره.
در نتیجه
ببینید با این کمیتی که بهش اشاره کردیم، من روی این هی تاکید میکنم برای اینکه واقعا با این کمیت هیچ استادی نمیتواند این حجم از مثلا فرض بفرمایید پایان‌نامه ها و خروجی هایی که قطعا بالاخره حالا با هر شیوه و شکلی از جلوی روبروی دانشگاه تهران گرفته اون پایان‌نامه نوشته شده به عنوان آدرس مقصد و مبدا، یا عرض میکنم واقعا در بدود چراغ و در زیر پله یک به هر حال خانه که یک دانشجو زحمت کشیده مثلا اینو نوشته، در هر دو حال یه تعدادی با این آماری که شما فرمودین داره پایان‌نامه استخراج پیدا میکنه. این پایان‌نامه ها اگر احیاناً آقای دکتر بخوایم انتظار داشته باشیم همین تعداد هیئت علمی در هر یک از شاخه‌ها که بریم تعدادشون معدود میشه، به ویژه تو مقطع دکترا واقعا اساتید برجسته ما معدودن، اینها بخوان این حجم انبوه رو همه رو از همه دانشگاه‌ها مطلع باشن قطعا غیر ممکنه و جز به کمک واقعا ابزارهای مثل همانجو نمیشه انتظار داشتش که اشراف رو همه فضای کاری داشته باشن.
بله طبیعتا پس این ابزار کمک میکنه به دانشجو، به استاد که چنین مفهومی رو در واقع به دست بیارید و چنین مفهومی رو کشف کنید و ببینه که اگر به هر حال اتفاقاتی وجود داره اونا رو مورد کنترل قرار بده. اما این یک مجموعه از فعالیته که یکی از کارهایی که اتفاق افتاده امکان دسترسی به این مجموعه پایان‌نامه است. یعنی قبل از اینکه چنین ابزاری وجود داشته باشه مسئله این بود که بعضی از دوستان، بعضی از اساتید در دانشگاه‌ها می‌فرمودن که خب اگر ما این مجموعه پایان‌نامه‌ها رو مثلا در دسترس قرار بدیم میرن اینو برمی‌دارن از روش بعضیا مثلا کپی می‌کنن و در اختیار دیگران قرار میدن.
نقض غرض خودش که
آفرین، ولی این نقض غرض. ولی وقتی چنین ابزاری وجود داره که عملاً مانع از این کار میشه، پس اون مفهوم رو هم ما می‌تونیم بایپاس کنیم.
بله.
و به این ترتیب دسترسی به پایان‌نامه رو تسهیل کنیم. پس ایرانداک یکی از کارهایی که در کنار این کار انجام داده اینه که در اون سامانه به نام سامانه gnj.irandak.ac.ir اونجا تمام متن پایان‌نامه ها رو در واقع نزدیک 400 هزار تمام متن پایان‌نامه ها رو در اختیار افراد قرار داده، در اختیار دانشجو قرار داده و خود این باعث میشه که بخشی از اون رونویسیایی که شما میفرمایید
اصلا اتوماتیک کم میشه.
آفرین، کاهش پیدا میکنه.
بدانم که یک مجموعه و گنجینه همه پایان‌نامه ها رو داره، فارغ از اینکه ابزاری وجود داشته باشد یا نباشد، قطعاً جلوگیری میکنه از اینکه من جرأت به خودم بدم برم همچین کاری بکنم. شفاف سازی بی برو برگرد بهترین راه خواهد بود برای این اتفاق. من تنها از کتابی میتونم کپی بکنم که انتشار پیدا نکرده باشه. وقتی کتابی انتشار پیدا کرده تو بازار، طبیعی است که من میدونم اگر که برم از این بخوام انتشار بدمش و به نام خودم تمومش کنم، باید انتظار به هر حال برخورد داشته باشم. آقای دکتر چقدر همکاری، من میدونم که یک سری مشکلات همچنان با دانشگاه‌های اتفاقا متاسفانه مادر داشتین، همچنان برقرار یا خوشبختانه در حال حل؟
نه خوشبختانه بخش قابل توجهش حل شده، بخش قابل توجهی حل شده و خود وزارت علوم، خود در واقع معاونت پژوهش و فناوری بسیار بسیار مصر بودن که دانشگاه‌ها این ابزار رو مورد استفاده قرار دادن و دیگر ابزارها رو.
و الان پایان‌نامه‌های فول تکست مثلا دانشگاه‌های مثل مادری، مثل دانشگاه تهران و طبیعت مدرس رو نمی‌دونم علم و صنعت و غیره داره میاد تو گنج.
بله 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 الان همی. بله الان در واقع اینها داره میاد اونجا قرار میگیره. تقریبا دانشگاهی الان نداریم که این فرایند رو شروع نکرده باشه. ممکنه که حجم قابل توجه از اطلاعاتش هنوز منتقل نشده باشه، ولی تقریبا دانشگاهی نداره
فرایند رو اگه شروع کرده باشه آقای دکتر متأخرین رو حداقل میاره میگذاره دیگه. اگر متأخرین رو بیاره بگذاره ما خیلی اظهار به هر حال خوشحالی باید بکنیم، بگیم که خب پس انتظار باید داشته باشیم این اتفاق در
دو تا مکانیزم رو اونجا تعریف کردیم، یکی متأخرین یا 3 سال گذشته است، یکی وضعیت جاری. وضعیت جاری در یک مکانیزم به صورت مرتب داره انجام
داره میشه، اتفاق میفته.
بله داره اتفاق میفته و 3 سال گذشته رو هم به صورت بچ اونها رو دریافت میکنیم، الان توی ایران داک سازمان میدیم و استفاده میکنیم. الان در واقع نسبت به مثلا جلسه گذشته که من خدمتتون بودم که بل. تقریبا شاید نزدیک مثلا 7-8 ماهی میگذره، شرایط خیلی متفاوت شده، خیلی فرق کرده و این سیستم مورد استفاده قرار گرفته. دانشگاه مادر هم همونطور که شما اشاره فرمودید که حالا بعضا